اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این فرع مرحوم صاحب قربه بود که اگر زوجه غیر مزوجه است و نذری کرد بعد تزویج کرد و این نذری که کرده منافات داشت با حقوق زوج ثانی، زوجی که بعداً تزویج میکنه و الان این زوج نیست در وقت انعقاد نذر، عرض کردیم مرحوم صاحب عروه فرمودن زوجه بر این نذر باید باقی باشه و اینکه منافات با حق زوج بعداً پیدا میکنه این باعث نمیشود که این نذر لازم نباشد رعایتش بر این زوجه، بر این مرعه به نذرش باید عمل بکنه. خب اینجا کلمات رو گفتیم، حواشی اعلام رو هم دیروز عرض کردیم، تقریباً همه حواشی که دیروز عرض کردیم در جهت مقابل مرحوم صاحب عروه بودن که اشکال میکردن از مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای آستبالحسن، مرحوم آقای خویی، همه فرمودن که نخیر، در اینجا این زوجه، این حلفی یا نذری، این مرعه حلف یا نذری که داره اگر مفادش منافات داشته باشه با حقوق واجبه این زوج که بعدن تزویج میکنه اینجا منحل میشه و از کار میفته نذر. تنها اینجا مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی رضوان الله علیها، ایشون میفرمایند از ظاهر انعقاد و حلف حما او نذر حما و عدم تمانع حما، اینجا نه تنها نذر زوج منعقد میشه، نذر به اصطلاح مرد هم، زوج هم، در همون مثال که زدن که نذری کرده زوج به اون صورت، در اونجا اون هم منعقد میشه، این تمانایی هم با هم نداره. که در اینجا بیایم بگیم نذر زوجه کرده به صوم کل خمیسن و اون زوج نذر کرده یا حلفی از او واقع شده است به مواقعه کل خمیس، ایشون میفرمایند که اینا تمانایی با هم نداره و اگر تنافی هم داشته باشه فالمتقدم مقدمون. این در بیان مرحوم صاحب عروه هم بود که المتقدم مقدمون. مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله علیه در زیر این فرمایش صاحب عروه که حلفها او نذرها مقدمون علی حلفه و امکان متأخرن فی الایقاع، چون مرحوم صاحب عروه این معنا رو عنوان فرمودن، مرحوم آقای فیروزآبادی میفرمان فیه تأمل. چرا؟ لأن نذر الزوج ایزن یتعلق به عمل نفسه من المواقعه فوجوبها علیه یمنع عن العمل به نذر زوجه. اینجا این واجبه که این به نذر خودش هم این مرد عمل بکنه، از اون بر زوجه هم واجبه به نذر خودش عمل بکنه. اینا تضاهم پیدا میکنن. وقتی تضاهم پیدا کردن، عقبا از نظر ایشون این است که نذر مقدم مقدمون، چون اون نذر مقدم بلا مانع واقع شده در وقت انعقادش و در وقت وقوعش مواجه با مانعی نبوده، اما اون متأخر چه حلف باشه چه نذر باشه، البته ایشون در نذر میفرمایند یسیر و حدود منظورهی به وجه غیر راجه، مثلا اذا کان نذر الزوج مقدما فالمرأه على تقدیر تزویج صام یوم الخمیس، این صوم نسبت به این واجبه در حد خودش و رتبه خودش. عرضم به حضورتون که حالا این آقا ولو این زن یجب و علیها در همین جهت تمکین زوج و تمکین مواقعه. خب وقتی که اینجور شد رجحانی برای این صوم نیست، یعنی صومی که این زن منعقد کرده، این نذری که این زن منعقد کرده بر صوم یوم الخمیس اینجا منحل میشه. چرا؟ برای اینکه از حقوق این زوج این معنا هست، بر این اساس این منحل میشه به مقتضای نذر زوج. مرحوم محقق کاشف القطاع رضوان الله علیه اینجا بیانی دارند که این بیان در زید فرمایش مرحوم صاحب عروه که فرمودن و اما و این کان متأخرن فل ایقا، نظر زوجه مقدم است، نظر مرئه مقدم است بر نظر زوج، ولو متأخر در ایقا باشه، لأن حلفهو لا یؤثر شیئن فی تکلیفها، این حلف این آقای زوج اثری نسبت به این زوجه نداره، به خلاف نظرها فإنه یوجب الصوم علیها. خب این تکلیف برای مرئه الان از ناحیه نظر صوم آمده، اما از ناحیه حلف مرد تکلیفی برای این زن و مرئه نیامده، این تکلیف مال خود زوجه. اینو مرحوم صاحب عروه فرمود که توضیح دادیم. مرحوم آقای کاشف القطا می فرمایند که بله، ولیکن لا یؤثر فی تکلیف نفسه، اینجا فیجب علیه وفاء به نظره ان یقالبها علی الوحتی. بله، اینجا در تکلیف نسبت به زن، تکلیف زن تأثیری نداره، اما برای خودش که تأثیر داره. این الان نظری به اصطلاح کرده یا حلفی بوده واجب شده بر اینکه مبادرت به این عمل بکنه کل خمیسن. خب وقتی که اینجور هست، در مقام وفاء به نظر باید ان یقالبها علی الوعتیه، باید غلبه بر او بکنه. و یجب علیها، زن هم مرئه هم، وفاء به نظرها، چون نظر کرده صوم رو، ان تمانعه، باید مانعش بشه، او باید غلبه پیدا کنه بر این، اینم باید مانع بشه. فان غلب علیها قهرن، اگر به زور این مرد غلبه پیدا کرد، فهو وفا به نظره، ولو به زور هم غلبه پیدا کرد به نظر خودش عمل کرده. و این غلبت علی، اگر زور زن بیشتر بود، ولم یقدر علیها، فقط وفت به نظرها ای زن، او اون به نظرش عمل کرده. این معنا بسقط انها وجوب الوفا به نظرهی، این معنا رو فقط مرحوم کاشف القطا فرمودن. بعد حالا میگیم آقای خویی هم این معنا رو که فرمودند که اینها باید در واقع مسابقه است، مثل مسابقه و مغالبه است، اینها هر کدوم باید زور خودشون رو اعمال بکنن، که عرض کردیم ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی هم قهر و غلبه است دیگه، غلبه بالقهر خیلی از اوقات، که به زور این باید مقصود خودش رو بخواد انجام بده، اونم مقصود خودشون، هر کدوم زورش بیشتر رسید او تکلیف خودش رو انجام میده. و مثال زدن به ماء واحدی که دو نفر برش به اصطلاح استیلا پیدا بکنن، این ماء فقط برای وضوع یک نفر کفایت میکنه، این میخواد برداره وضوع بگیره، آب دیگری هم نیست، اونم میخواد برداره وضوع بگیره، تکلیف چیه؟ اینا باید در مقام مغالبه بر بیان، هر که زورش بیشتر بود اون آب رو تصرف کنه، وضوع بگیره و بعد دیگری تیمم کنه. این بیان رو مرحوم آقای خویی هم داشتن که عرض کردیم ایشون تبعیت کردن در اینجا از مرحوم کاشف القطا. البته مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این مقالبه رو رو مسلک و مبنای خودشون نفرمودن، چون از نظر مسلک و مبنای خودشون نظر زن نسبت به این حیثیت واقع نمیشه اصلا و منحل میشه، ولذا بر مبنای مرحوم صاحب عروه آمدن این فرمایش رو عنوان کردن. حالا این گذشت، این مجموعه حواشی بود که اعلام محشی عروه ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه داشتن. خب یمکن ان یقال، ما میخوایم چی بگیم؟ اینجا دو تا مسئله ما داریم که حالا عرض میکنم تفاوت چیه. دو تا مسئله داریم، یک مسئله این است که اینجا اگر این زن شوهر داره، نظری کرد در حالی که مزوجه هست و شوهر داره، نظری کرد، حلفی از او واقع شد و به اذن زوجها بود، به اذن زوج بود، یعنی در اینجا یک نظری به اذن زوج منعقد شد برای این زن، منتها این متعلق نظر اگر اینجور باشه که در زمان زوجیت زوج اول متعلق رو هم بخواد بیاره، هیچ مشکلی نداره، اما اگر اتیان به این متعلق در زمان زوج دوم باشه یا استدامه داشته باشه، مثل همین که نذر کرد ان یسوم کل خمیسن فی مدت عمره، الان شوهر اول رو که داره به اذن او بوده این نذر منعقد میشه، یجب علیه این معنا تا زمانی که در تزویج این آقا هست. بعد که این شوهر فوت شد یا طلاق گرفت رفت شوهر دیگه کرد و اون شوهر دیگه راضی به این معنا نبود یا منع می کرد، از که نمی داد راضی نبود منع می کرد، بحث اینجا پیش میاد که آیا در اینجا این حلف یا نذر همچنان باقیه و یجب بر این زوجه که عمل به این حلف و نذر بکنه حتی با ممانعت زوج دوم. این یکی از این جهت، ولذا این یک مسئله است. مسئله دوم این است که در اینجا نه، این زن مجرده، نظری کرده، خب در حالی که مجرد هست اصلا اذن نمیخواسته، نیاز به اذن نبوده. اونی که در روایت داریم لا نظر لزوجه مع زوجه ها، لا حلف لا یمینه لزوجه مع زوجه ها، که حالا نظر رو هم ملحق بکنیم همونجور که مشهور ملحق کردند. در اینجا خب وقتی که زوجی نداره پس دیگه این وجود مستقل داره، وجود غیر مستقل نداره، این نظر منعقد شده براش. حالا که نظر منعقد شده میاد این تزویج میکنه به مردی، وقتی که این تزویج صورت گرفت اون مرد نسبت به این نظر که فرض کردیم که اتیان به متعلق این نظر در زمان زوج دوم هست یا ادامه و استدامه اتیان به نظر در زمان زوج دومه و منافی حق او زوج دوم هم هست، آیا در اینجا این باقی میمانه با توجه به اینکه این مجرد بوده وقتی این نظر رو منعقد کرده؟ مرحوم صاحب عروه موردی که ذکر میکنن این مورد دوم هست و میفرمایند در اینجا این زن باید به نظر خودش باقی باشه. خب حالا ما یکی یکی اینا رو بحث بکنیم. اما صورت اول که در اینجا مزوجه هست زن به زوج اول و بعد مزوجه میشه به زوج ثانی، نظری کرد. خب نظری که کرده به مقتضای لا یمینه لزوجه مع زوجه ها تقوم یمینه است به اذن یا نظر به اذن. مراد ارزم به حضورتون که از این اذن هم همون جور که گفتیم موافقت زوج و عدم منعشه بر مسلک مشهور. مسلک مشهور متوقف بر اذن بود. خود ما آمدیم گفتیم در مقابل مشهور که صاحب عروه هم همین رو فرمود، صاحب جواهر هم همین رو فرمود در مقابل مشهور، که نه، اینجا اگر یمینی که از این زن صادر میشه یا نظری که صادر میشه اگر متعلقش منافات با حقوق زوج داشته باشه این لا ینعقد، نه این که متوقف بر اذنشه، اگر منافات با حقوق زوج داشته باشه یا موجب تضییع حقوق زوج باشه این لا ینعقد. خب بنابراین همون جور که گفتیم اینجا این زن مزوجه است، استقلال در رأی نداره، باید در اینجا لا محاله متعلق نظرش منافی حقوق زوج نباشه. موافقت او در اینجا اگر میخواد منافات داشته باشه زوج اذن بده و موافقت بکنه، اگر در صورت تنافی باید او موافقت بکنه، یعنی از حق خودش در یک مواردی بگذره. در اینجا این که ما آمدیم گفتیم استقلال ندارد زوجه در انعقاد نظر، اینجا مراد این بود که یلزم علی الزوجه رعایت و من یتولی امرها لزوجیه یا فزوجیه، باید چون یک حالت تولی هست دیگه برای زوج در زوجیت، باید این زوج در نظرش یا در یمینش رعایت حال من یتولی علیها رو داشته باشه، و این رعایت مختص به فردی دون فردن نیست. بنابراین در این جهت زوج اول با زوج دوم تفاوتی نمی کنه. اینجا زوج اول بوده، این تضییع حق رو، چون فرض این است که در اینجا طبق مسلک ما اینجا این زن نظری که کرده متعلقش منافات با حق زوج داشته، زوج اولا موافق بوده، حرفی نداشته، بسیار خوب عمل میکنه، اما زوج دوم موافق نیست در اینجا. خب ما این معنا رو گفتیم که انعقاد حلف مثل انعقاد نظر، این مراعا هست، مراعا میماند تا وقتی که عمل بکنه به متعلق این حلف یا نظر، مراعا هست. چرا؟ چون از جای دیگری یه حق خیاری وجود داره و همونیست که حتی بر مبنای مشهور هم آمدن گفتن که در اینجا لزوجه حق و حل این یمین یا حق حل این نظر. بنابراین این مراعا هست به عدم حل من یتولی علیها. وقتی متوقف هست بر عدم حلش و این مراعا هست، خب این شوهر دوم کرد، زوج دوم وقتی موافق نیست لا محاله نظر حلف این منحل میشه قبل از اینکه نوبت برسه به رجحان داشتن و رجحان نداشتن. این منحل میشه، این حق رو زوج داره. فرقم نمی کنه بین مشهور و غیر مشهور. مشهور اذن میگن در اینجا، اما همون مشهوری که میگن یتوقف بر اذن، میگن اگر اذن هم صادر شده بود از زوج برای انعقاد، اما بعد لزوج حق حل این یمین هست، داره حق حل این نظر رو داره. مشهور هم این رو میگن. در اینجا هم طبق مسلک ما که ما آمدیم گفتیم متعلق نظر باید منافات با حق زوج نداشته باشه، اگر منافات داشت و این زوج موافقت کرد بعد پشیمان شد، حق حلش رو داره. بنابراین در اینجا وقتی حق حل هست و این زوج موافق نیست، لا محاله این نظر بعد از ازدواج و عدم موافقت این منحل میشه. این به اصطلاح رعایت هم که لازم هست برای زوجه اختصاص به فردی دون فردی نداره که این زوج این باشه یا او باشه، تفاوت نمی کنه. خب این به اصطلاح حرفی درش نیست در این تیکه. بنابراین این فرمایش مرحوم صاحب عربه که در اینجا این بیاد، البته صاحب عربه این مورد مزوجه رو مثال نزده، اما شبیه اینه که اینجا نظر زن منعقد میشه و زوج هم حق منع این نظر رو نداره، این تمام نیست. بحث ما در کجاست؟ بحث ما بعد از این کلامی نیست دارش، این مطلب واضحی است و همون جور که عرض کردیم در اینجا نظر یا یمین منحل میشه. اما در صورتی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مثالی زدن که در همین جا که این الان مرء مزوجه نیست و نظر میکنه، منتها نظر میکنه که متعلق این نظر استدامه دارد تا زمان زوج ثانی، مثل این که نظر بکنه ان یصوم کل خمیسن. از اون طرف این مرد هم میاد و نظر میکنه یا یمینی واقع میشه از او به مباشرت کل خمیسن. خب اینا با هم منافات پیدا میکنه. آیا در اینجا یلزم علی الزوجه العمل به نظرها یا یقدم علیه نظر زوج؟ این کدامش مقدم باشه؟ این بحثی است که در اینجا بین آقایون مشکل ایجاد کرده بود. آقای خویی طبعاً مرحوم کاشف الغطا فرمودن مغالبه به اصطلاح در اینجا باشه، مثل صاحب عرفه فرمودن اینجا نظر زن مقدمه ولو ایقاعش هم متأخر باشه از نظر یا حلف مرد. و اعلامی هم اینجا چیز مطالب دیگر داشتن که حالا عرض کردیم. عرضی که ما در اینجا داریم، ما میخوایم چی بگیم در اینجا؟ که این معنا که اگر این حلف منافات با این حقوق داشت، حقوق من یتولی علیها، حالا زوج اول باشه یا زوج دوم، ما گفتیم این نظر منعقد نمیشه. اما نسبت به حلفی که از ناحیه مرد به اصطلاح صادر شده، اونی که این نکته بهش باید توجه کرد، اونی که لازم هست برای زوجه، حالا اطاعت از زوجه، رعایت حقوق زوجه، هر چی که میخوایم بگیم، اینجا چیزی که ما میگیم این زوجه باید در نظر خودش یا یمین خودش رعایت کنه، عدم منافات این نظر و یمین با حقوق زوجه است، با حقوق زوجه. و اگر منافات داره، زوج اگر موافقت کرد اشکال نداره منعقد میشه، موافقت نکرد منعقد نمیشه، اگر منافات داشته باشه. اگر ما میایم این معنا رو میگیم که باید این حقوق زوج رو رعایت کنه، مراد چه حقوقی است؟ مراد این است که نظر او یا یمین او منافات نداشته باشه با اون حقوق اولیه واجبه علی الزوجه. اون حقوق اولیه رو باید رعایت بکنه. اما اگر این شوهر آمده تکلیف جدیدی بر خودش گذاشته، یمینی از او صادر شده یا نظری از او صادر شده، التزامی در نفس خودش ایجاد کرده که من باید این کار رو بکنم به مقتضای این نظر یا این یمین، بسیار خوب، زوج میتونه این کار رو بکنه، نظر کنه، یمین بکنه، اما چه ربطی به زوجه داره؟ چه تکلیفی برای زوجه درست میکنه؟ این نظریست مرد خودش کرده. رعایتی که زن باید داشته باشه نسبت به مرد، اون حقوق اولیه واجبه است. این از امور ثانویه میشه، این یمین و نظری که مرد کرده که منافات با حقوق این زوجه داره، این امر ثانوی است. هیچ دلیلی نداریم که در اینجا زوجه لازم است رعایت بکند اضافه بر حقوق اولیه و واجبه زوج را این زن رعایت بکنه. جمیع اون چیزی که شوهر با التزام نظری یا التزام یمینی بر خودش واجب میکنه، این ربطی به زن نداره. و این رو مرحوم صاحب عروه اشاره کردن که این تکلیف مرد، ربطی به زن نداره. این فرمایش درسته، هیچ گونه تکلیفی برای زن این نظر ایجاد نمیکنه. وقتی که در اینجا هیچ تکلیفی ایجاد نکرد، لا محاله، اینجا این زوجه نظری کرده، این نظرش اگر منافات با حقوق اولیه زوج داشته باشه، زوج دوم میتونه این نظر رو منحل بکنه، منحل میشه این نظر. و اگر نظری کرده باشه خود زوج که منافات با این داشته باشه، اصلا هیچ بحثی در این نیست که نظر زوج مقدم بشه. خیر، نظر زوجه در اینجا هست و این نظر زوج تکلیفی برای زوجه درست نمی کنه، هیچ تکلیفی برای او ایجاد نمی کنه. این به اصطلاح بحثی است که اینجا اصلا نوبت به تزاحم و تعارض یا امثال اینها نمی رسه. یک مطلب دیگر اینجا هست و اون عبارت از این است که اگر زوج نظر کرده ان یسوم کل خمیسن، بعد اینجا مقدم و مؤخر مسئله پیدا میکنه، در کلام صاحب عروه هم داشتیم، اگر ابتداعا این زوج آمده نظر کرده که ان یسوم کل خمیسن، بعد مرد آمده نظر کرده یا یمین بر مباشرت کل خمیسن، خب اینجا ما در انعقاد یمین، انعقاد نظر جهاتی داریم. اینجور نیست که هر نظری منعقد بشه، تمکن باید داشته باشه، عملی باشه این متعلق نظر، قدرت داشته باشه. وقتی که زن جلوتر چنین نظری کرده، آیا این مرد براش قدرت و تمکن بر انجام این نظر باقی میمانه؟ ولذا این حرف یا نظر از شوهر به این جهت منتفی میشه، به این جهت منتفی میشه. خود حلف زن هم اگر منافات با حقوق اولیه داشته باشه، حقوق اولیه‌ای که مرد داره، اونجا گفتیم به مجرد اینکه منافات داشت و این راضی نشد به این متعلق که انجام بده در دوره زوجیت و تولی او، اون نظر هم منحل میشه. بنابراین در اینجا فرض تنافی بین حلفین اصلا از نظر ما لازم نمیاد، هیچ تنافی بین اینها وجود نداره. بنابراین اونچه که در کلمات بود اعلام فرمودن، مثل مرحوم صاحب عروه که حالا ایشون مطلق نفرمودن که نظر مقدم، نظر زوجه رو فرمودن مقدمه، این که ایشان فرمودن نظر زوجه مقدم است و یلزم علی زوجه عمل کند به نظر خودش هر چه که میخواد باشه ولو منافات با حق زوج ثانی داشته باشه، این فرمایش ایشون تمام نیست. نخیر، منافات اگر داشت منحل میشه، همون جور که در حاشیه مرحوم آقای بروچردی و حاشیه مرحوم نائینی هم بود که ایشون فرموده بودن ولو اینکه زوج حلفی هم نداشته باشه، حلف این زوجه منحل میشه و بقا پیدا نمیکنه، واجب نیست عمل به نظرش، حتی اگر خود زوج هم حلفی یا نظری نداشته باشه. کما اینکه در اینجا این معنایی که ما عرض کردیم قد زهر باز که نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که به تبع مرحوم کاشف الغطا اینجا آمدن فرمودن غلبه، غلبه قهری، این نظر کرده، واجبی بر خودش درست کرده، التزامی بر خودش درست کرده، او هم نظر کرده، التزامی بر خودش درست کرده، اینها با هم درگیر میشن، هر که زورش بیشتر بود او عمل به نظرش بکنه یا عمل به یمینش بکنه. این معنا حرف معقولی نیست، حتی در مثالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی زده بودن که نسبت به آب واحد، آب واحدی هست، دو نفر پیداش کردن این آب رو، این آب فقط برای وضوع یکی از اینها کفایت میکنه. خب اونجا هم باز مرحوم آقای خویی فرمودن، عرض کردم طبق مبنای خودشون آقای خویی نفرمودن، طبق مبنای صاحب عروه بخوان بفرمایند که در اینجا برای این آب واحد با هم مغالبه میکنن، زور هر کسی بیشتر بود اون آب رو تصرف میکنه و وضوع میگیره. این معنا تمام نیست کلن، حتی در مسئله آب، یعنی در اینجا بحثی که میکنن که تزاحم در اینجا بین تکلیفین برای شخصین، درسته شخص واحد نیست، تزاحم بین تکلیفین نسبت به شخصینه، اینجا قواعد باب تزاحم نمیاد، اهم و ملاکن مقدم بشه یا اگر اهمی نبود تخییر باشه اینجا نمیاد. اما اینجا قاعده چیه؟ قاعده این است که در مثل آب ما میایم میگیم هر کدام از اینها ابتداءً سراغ آب رفت و اون آب رو تصرف کرد و وضو گرفت، نفر بعدی لازم نیست بیاد یخشو بگیره و نگذاره، نه، او وضو ازش ساقط میشه بره تیمم بکنه. هر کدام از اینها آمد ابتداءً مباشرت کرد به وضو گرفتن، او متمکن بوده، یجب علیه الوضوء، نسبت به دیگری با تصرف این موضوع وجوب وضوء از بین رفت، حکم تبدیل میشه به تیمم. اینجا غلبه نمیخواد که بیان کشتی بگیرن، عرضم به حضورتون که به زور به جنگ هم دیگه برن. در ما نحنفی هم همینجوره، ولو در ما نحنفی بین نظر مرد و نظر زن اصلا تصادم و تمانعی پیدا نمیشه از نظر ما، با همون بیانی که عرض کردیم. اما طبق مبنای اون کسانی که میگن در اینجا تمانع هست و تزاحم هست نسبت به شخصین، این صحبت قهر و غلبه نیست که مرد بین زورش بیشتره یا مرد زن زورش بیشتره، اینجا اصلا معنا نداره این حرف که ما بیایم در اینجا این رو بگیم. و بعد اینجا همونجور که گفتیم اصلا نوبت نمیرسه به این معنا. چرا؟ چون حلف زن یا نذر زن به مجرد اینکه منافات داشت با حقوق این زوج منتفی میشه این نذر. و از اون طرف حلف مرد هم ربطی به زن نداره که بخواد تبعیت ازش بکنه، او التزام برای خودش درست کرده و ما گفتیم اون التزام هم در این فرض واقع نمیشه. بنابراین اینجا این که بیایم بگیم در مقام تزاحم در مثل ما اینجا بل مغالبه بیاد مسلط بشه، این اول کلامه، این اصلا قابل التزام نیست. پس فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا طبعا لمرحوم کاشف الغطا که آمدن این معنا رو عنوان فرمودن، این بالمره صحیح نیست. اما نسبت به بخش دوم، یعنی قسمت دوم که در اینجا این زوج مزوجه نیست، مجرد الان نذر کرده، نذر کرده که ان یصوم کل خمیسن، خب اینجا دیگه اون معنایی که در روایت داشتیم لا یمین للمرأت مع زوجها، حالا چه مسلک مشهور باشه چه مسلک ما باشه و مرحوم صاحب عربه و صاحب جواهر باشه، در اینجا این وجود مستقل داره، این شوهر نداره، من یتولی علیها نداره. وقتی که من یتولی علیها نداره، این ظاهرش اینه که منعقد بشه، این نظر منعقد میشه. بعد این که مجرد بود شوهر کرد و متعلق این نظر در زمان این شوهر واقع میشه، مثل همین صوم کل خمیسن، و اون شوهر موافق نیست یا منع میکنه از این. در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ با توجه به این که ما گفتیم خود نظر و یمین انما ینعقد در مثل زوجه، در مثل مملوک، در مثل ولد، اما ینعقد مراعا یعنی اگر مانعی نداشته باشه، همون معنایی که در باب بیع میگیم، اگر بیعی واقع شد این شخص حق خیار داره، خیار شرط گذاشت، حق خیار داشته. اینجا این ملکیت منتقله در این بیع مراعا میمانه. مراعا یعنی چی؟ یعنی علا تقدیر عدم اعمال خیار این ملکیت هست. نسبت به زن هم چون در معرض این معنا هست که تزویج بکنه و زوج داشته باشه و یتولی علیها باشه، بنابراین اینجا این حالت مراعا باقی میمانه و اون انعقاد نذر یا یمین که در صورت زمان مجردیش بوده، زمانی که مزوجه نبوده، این در واقع انعقاد ظاهری هست، نذر منعقد می شود ظاهرا، اما چون منافات پیدا می کنه با حقوق کسی که من یتولی علیها در بعد زمان، در زمان لاحق و متأخر به عنوان زوج، این مراعا بودن سر جای خودش هست و این حقوق واجبه. وقتی حقوق واجب شد، حتی در مثل یمینی که ممکن است بگی متعلق یمین لازم است راجح باشه، اونجا هم که گفتیم راجح نیست، اینجا این یمین به مجرد اینکه این تزویج کرد و این زوج موافق نبود یا منع کرد از متعلق این نذر انجام متعلق این نذر، این نذر منحل میشه، این انحلال پیدا میکنه. در مثل نذر مهمتر هست به حساب اینکه متعلق نذر باید راجح باشه. اینجا اون وقت اون استدلال رو ما میتونیم داشته باشیم که این مادامی که مجرد بود کسی نبود من یتولی علیها وجود نداشت، این رجحان داشت این عمل، الان که من یتولی علیها پیدا شد و زوج آمد، رجحانش رو از دست میده. رجحان هم در مقام عمل لازمه، البته ما گفتیم رجحان دائم لازمه، حتی در مقام انعقاد هم لازم هست، این باید استدامه داشته باشه، یعنی هم حدوثاً هم بقاءاً رجحان داشته باشه. این بقاءاً رجحان نداره و لذا نظر مسلماً منحل میشه. نظر اینجا منحل خواهد شد. حتی در یمین هم که ممکنه بگیم متعلق یمین لازم نیست راجح باشه، با اون بیانی که عرض کردیم که اینجا مراعا میماند، مراعا به معنای اینکه کسی نیاد منع بکنه، این بیان ما در این مسئله. هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم صاحب عربه. خب مرحوم صاحب عربه مسئله دیگری مطرح میکنن. در مسئله دیگر مرحوم صاحب عربه میفرمایند اذا نظر الحج من مکان معین که بلدهی او بلد آخر، نظر کرد حج به جا بیاره، اما نظر میکنه این حج رو از قم حتما انجام بده یا بره از مشهد انجام بده، در بلد آخر نظر دیگه، نظر حج است از جای معین. بعدم این آمد حج به جا آورد، اما از اون مکانی که مشخص کرده نبود. خب اینجا واضحه ذمه‌اش بری نمیشه از این نظر. نظر کرده حج از این مکان معین، حج از این مکان معین به جا نیورده، از جای دیگه به جا آورده، اینجا ذمه‌اش مشغوله، ذمه‌اش بری نمیشه، وجب علیه ثانیاً که متعلق این نظر رو بیاره. این واضحه. بعد ایشان استدراکی میفرمایند با نعم، میفرمایند بله اگر اینجور شد که در سنه معینی تعیینش کرد، گفت من نظر میکنم مثلا امسال حج به جا بیارم من مکان معین، پس متعلق نظر مرکبه، نظر میکند حج به جا بیاورد امسال از مکان معین مثل قم، بعد این آمد همین امسال حج به جا آورد اما قم نبود، شهر دیگه بود، از همونجا رفت، از مکان معین رو رعایت نکرد، اینجا این معنایی که قبل گفتیم دیگه نیست. اینجا نمیتونیم بگیم که این دوباره باید حج رو به جا بیاره. چرا؟ برای اینکه اینجا متعلق نظرش مرکب بوده، هم وقتش وقت خاص بوده، سنه معینه بوده امسال، هم من مکان معین. خب این امسال که حج انجام داده، سال آینده بگیم دوباره حج بیارد که حج امسال نمیشه، پس این لا محاله دیگه امکان تدارک حج وجود نداره. اینجا این ذمه‌اش بری میشه، اما یلزم علیه الکفاره، کفاره تخلف از نظر رو باید بده نسبت به اون قید و زائدی که من مکان معین بوده و تخلف کرده، چون امکان تدارک تمامی متعلق نظر رو که امر مرکبی است نداره. و اگر نظر کرد که حج به جا بیاره، منتها هیچ تقیید نکرد که از مکان خاصی باشه، نظر کرد که من حجی به جا بیارم، بعد دوباره نظر دومی کرد که من حجی که میخوام به جا بیارم مثلا این حج رو برم از کربلا به جا بیارم، این نظر دومشه. نظر اولش اینه که من یه حجی به جا بیارم، نظر دومش اینه اون حج اولی که نظر کردم از کربلا انجام بدم. دو تا نظر در اینجا. حالا این بعدم آمد مخالفت کرد، یعنی حج به جا آورد از غیر اون مکان، از غیر کربلا حج به جا آورد. اینجا چون دوتا نظره، نسبت به نظر اول این نظر کرده بود حج به جا بیاره، خب انجامش داده، بعد نظر دوم این بوده اون حج اول رو مثلا از کربلا به جا بیاره، خب این حج اول رو خود حج رو انجام داده، از کربلا انجام دادنش رو تخلف کرده. اینجا هم باز دیگه تدارک ممکن نیست، چون حجی که متعلق نظر اول بود انجام شده و ذمه‌اش ساقط شده نسبت به اون نظر، اما نسبت به نظر دوم که اون حج رو من بیام از مکان معین انجام بدم، این در اینجا این تخلف کرده. و تدارک هم امکان نداره، چون حجی که میخواست از کربلا به جا بیاره اون حج رو از جای دیگه انجام داد، امکان تدارک وجود نداره، اینجا هم کفاره بده. این فرمایش ایشون هست. البته بعد میفرمایند کما انه لو نظر ان یحج حجت الاسلام من بلد کذا فخالفه، اگر در اینجا به اصطلاح نذر کرد که حجت الاسلامش بود، یعنی حج واجبش رو از این مکان مشخص انجام بده، بعد مخالفت کرد، حجت الاسلام رو به جا آورد اما نه از اون مکان معین، از اون شهر معین. ایشون میفرمان اینجا هم یجزیه ان حجت الاسلام و وجب علیه کفاره لخلف نذر. بنابراین حاصل فرمایش مرحوم صاحب عروه این شد که در این موارد که نذر میکنه، اگر تدارک اون نذر تخلف شده ممکن باشد باید تدارک بشه و دوباره به جا بیاره، اگر تدارک ممکن نباشد اینجا کفاره لازم میاد، کفاره هنس نذر. تا فردا انشاءالله.